بچگانه ما همیشه میرن دنبال ارزان ترین جنس ها.
درسته.
دنبال سود بیشتری هستن. وقتی میگه جنس چینی در ایران مطرحه و بعد میگه جنس چینی یعنی که غیر مرغوب، در حالی که حتی چینی ها بهترین جنس ها هم تولید میکنن. وارد کننده ما که میگه چین وارد کنه ارزان ترین. و نکته بعد وزیر کشاورزی سه تا نکته رو فرمودن: یک، جزء اولویت ما نیست. دو، تحقیقات رو ما حمایت میکنیم ولی حق ندارم ببرم تو مزرعه مگر مجوز بگیرم، فرآیندش بسیار طولانی. سه، هنوز ثابت نشده است گفته وزیره.
بله، هیچ مستنداتی برای بی‌ضرر بودن محصولات فراریختی وجود نداره.
جناب علی دقیقاً مطالعه فرمودی. این حرف ما منتقدین فراریخته میگیم شما به ما ثابت کنید فراریخته بی خطره، چون ما صدها سند و مدرک، مجموعه گسترده ای از اسناد و مدارک در خطرات تراریخته برای همون سه بعد داریم: یک، سلامت انسان. دو، محیط زیست، ذخایر ژنتیکی. ببینید این که فهم گفت ژنو که میبرن برای این که آفت رو از بین ببره، عذر میخوام، مگه اون گیاه یا اون آفت اختصاصی آفت اون گیاه؟ نه، این رو هر حشره ای روش بشینه میتونه بخوره از بین بره. الان یک اتفاق عجیبی در کره زمین از 20 سال پیش شروع شده، زنبوردارها متوجه شدن زنبوراشون دارن از بین میرن. مگه زنبور از کجا عسل رو تولید میکنه؟ میره تو مزاره گلها رو میشت و از اونها شیره میگیره میاره و تبدیل میکنه عسل. تو کانادا کندوهای عسل در حال نابود شده. چرا؟ زنبور میره تو مزاره کلزا، زنبور میره تو مزاره ذرت، زنبور میره و نمیدونه که این گیاه تراریخته است و از درون یک ژنی داره که پروتئین سمی به نام بیتی و دراوی، یعنی مشتقات بیتی که انواع اقسام هست و ترشح میکنه. بیچاره زنبور میخوره، مسموم میشه و گله شروع میکنه نابود شدن. یه نکته خدمتتون بگم، من استاد کشاورزی نیستم ولی مشاورین بسیاری از کشاورزان برجسته کشور ما یک نفر و دو نفر نیستیم.
بله.
من از دکتر عمرانی که فقط نیستیم، صدها استاد دانشگاه برجسته کشور حوزه بایوتکنولوژی نقد دارن. آقا سوئیس دومین صاحب کمپانی عظیم تراکتور دنیا به نام سینجنتاس، کشور سوئیس، این که معروف ترین کمپانی تراکتور دنیا، اسمش مونسانتوس، آمریکایی.
بله.
ولی دوپون و غیره رو بذاریم کنار، سینجنتا یک کمپانی فوق مشهور در تولید بذرهای تراکتور است. و عجیبه، سوئیس 15 سال کشت تراکتور ممنوع کرده به نام موراتوریوم تعلیق تراریخته. چرا سوئیس که خودش کمپانی تولید کننده بذرهای تراکتور کشتشو ممنوع کرده؟ چرا؟ چون مخاطراتشو میشناسه. رژیم صهیونیستی یک متر اجازه کشت تراکتور ندارید. کاش من تلویزیون بود اسنادو به شما الان ارائه میکردم، اسناد مستندی که نشون میده رژیم صهیونیستی مشهور است به استاد اصلاح بعض. هرچی شما خوبشون میبینید بیان اسرائیلیه، یافا اسرائیلیه، نمتل تامسون اسرائیلیه، این مرغ اسرائیلی، این اردک اسرائیلی، درخت اسرائیلیه. چرا؟ اسرائیلیا به دلیل محدودیت سرزمین اشغال کردن مجبورن تکنولوژی نوین استفاده کنن. ولی عجیبه، چرا اینها که استاد اصلاح بذرن تراریخته کش نمی کنن؟ به مخاطراتشون میشناسن. سوم، به نظر من 7 کشوری که الان ممنوع کردن کشت تراریخته، و جالب میری لیست کشورهای اروپایی توشون میبینی، اونا میدانن چه مخاطراتی داره ولی بیشتر دوست دارن صادر بکنن تا مصرف کنن. هرچند تو پاش بریش تو فروشگاه برید جی ام او هست، اما برچسب زده. من از شما سوال میکنم، خانم های ما بیشترین سوالی که از ما میکنن همین سوالی که الان گفتم.
چرا صورتشون موهای زائد بیشتر در میاد؟
نه 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 نه، این سوال از ما میکنن. آی دکتر، من حق انتخاب دارم یا ندارم؟ یک شهروند آزاد طبیعی حق انتخاب داری در قضای خودت. آی دکتر، وقتی شما برچسب میزنی من از کجا بفهمم کدوم سویا تراریخته؟ اینم حرف خوب میزنه، چون قانون میفرماید، در تبصره همون قانون میفرماید علاوه بر این که قانون ممنوع کرد برم مجوز بگیرم بعد کش بدن، واردات هم ممنوع کرد ولی با کمال تاسف به قول شما 7 میلیون تن 5 میلیارد دلار وارد کی هستن اینهایی که اینها رو وارد کشور میکنن. و جالب، اینا میره تو کارخونه پفک، این ذرتی که رفته برای خوراک دام، میدونی اینا همشون نهاده های دام هستن برای تولید خوراک دام، ولی متاسفم بگم اون فرد 1000 تن این رو وارد بازار میکنه، به بسته‌بندی میکنه، به خوراک مردم میرسونه.
یعنی این چرخه همینطور کماکان ادامه خواهد داشت.
خب ما از مجلس میخوایم که واقعا نظارت بکنیم اینا کیا هستن. از این طرف کسانی که سرکردگان تراریخته هستن، فیلیپین رفتن درس خوندن، میخوام چه کارا کردن، اومدن برنج 83 کاشتن و جلوش گرفته شد و الان تمام زندگیشون شده این که ایران رو تراریخته بکنن. چرا مردم نمیخوان تراریخته؟ نمیشه زور کرد. من معتقدم. حالا شما صحبتاتون ادامه بدید، سوالاتونو بپرسید، من در خدمت بعدی
نوبت. نکات بسیار خوبی رو بهش اشاره کردیم، بحث بسیار داغی هستش. اجازه بدین که از آقای دکتر عمرانی هم جویا بشیم که نظر ایشون در این خصوص چه هستش.
من ضمن تشکر از فرمایشات جناب پروفسور کرمی و عرض ارادت مجدد خدمت ایشون، در تکمیل فرمایشات این استاد بزرگوار باید عرض کنم که واقعا نکنید بحث اینه که این یک حق شهروندی است. شما از ماهیت محصولات طبیعی چه که میخورید اطلاع داشته باشید. ما اگر بشینیم پای صحبت موافقان تراریخ، آنهایی که 20 سال دارن تراریخ رو تبلیغ میکنن، میلیارد ها تومان اعتبار گرفتن، میلیارد ها تومان از بودجه عمومی برای این تحقیقاتی که هنوز از دل این تحقیقات یک آزمایش درست حسابی آزمایشات ارزیابی خطر در نیامده هزینه شده.
بله.
من میخوام و میگویم تراریخته چنین است و چنان است و چنان در مزایای تراریخته یک سال دو سال برای شما سخنرانی میکنن. اگر چیز خوبیست چرا در برابر من، سوال من به من یه شهرونده، اگر واقعا تراریخته چیز خوبیست چرا در برابر برچسب‌گذاری محصول تراریخته اینقدر مقاومت میشود؟
بله.
آدم چیزی که خوبه اگر چیزی که خوب باشه رو برچسب میزنه و سینش رو سپر میکنه، میگه این محصول خوبیه و مردم بدونید و بیان بخرید.
اصلا این حق هم از مردم گرفته شده، مردم یعنی نمیتونن تشخیص بدن که یکی از سوالات من هم همینه که واقعا
نکته دوم این که چرا علارغم این که ما به صورت شفاف از سال 94 به بعد ما دقیقاً به صورت شفاف در واقع قانون مکلف کرده برچسب گذاری رو، چرا اون در واقع نهادهای اجرایی که دست اندر کار و مرتبط با موضوعات چرا دارن کوتاهی میکنن؟ سوال اینجاست. من به عنوان فردی که از سال 83 در فضای کسب و کار و تحقیقات این مملکت هستم میگویم اگر دولت چیزی را عزم بکند بدون بی برو برگرد انجام میده. اما ما شب خوابیدیم، صبح بنزین از 1000 تومان شد 3000 تومان. بنابراین سوال من اینجاست، دولتی که میتواند یک شبه بنزین رو 3 برابر کنه چرا نمیتونه برچسب گذاری بکنه؟ یعنی دولت اینقدر قدرتش در برابر وارد کننده، حالا من اسم مافیا رو نمیبرم،
بله،
در برابر این قدرت وارد کننده اینقدر ضعیفه که نمیتونه یک قانون، یک حق شهروندی رو اجرا بکنه. دولتی که باز تاکید میکنم یک شبه بنزین رو 3 برابر میکنه چرا نمیتونه یه برچسب گذاری رو الزامی و اجباری بکنه؟ و دلایلی که آورده میشه چرا خنده داد؟ میگن آره شرکت ها چون در واقع برچسباشون قبلا تاب کردن هزینه اضافه میشه. ببخشید ما هم به عنوان یک کارخونه دار تولیدی یه شبه دولت مثلا 5000 تومان آورده رو قیمت ارز، اونجا چطور به فکر ماها نیستن؟ ولی وقتی که صحبت از در واقع بحث برچسب بوده، این همه دلایلی است که من میگویم دولت عزمی برای موضوع نداره. اگر عزمی وجود داشته باشه همونطوری که قیمت بنزین 3 برابر شد برچسب گذاری هم همین فردا اجباری میشه. و من خواسته من از دولت اینه به عنوان یه شهروند، همونطور که در جایی که دولت عزمش بر انجام یک موضوع هست میاد و ولو یک شبه تصمیم گیری میکنه، و من میخوام که در مورد تراریخ هم همین انجام بشه و به این حق شهروندی احترام بذاره. اگر این کار انجام نشه چی میشه؟ چون دو تا روی کرد وجوده، یک کشورهای اروپایی همونطور که پروفسور کرمی فرمودن در کشور اروپایی بله حق شهروندان است و علیرغم اینکه خودشون در واقع تولید کننده بحث‌های تراریخ هستند، یک وجب از خاص خودشون رو به کشت تراریخ اختصاص نمیدن و قوانین برچسب‌گذاری انجام میشه. ولی در کشوری مثل امریکا نفوذ در واقع امریکا یعنی چی؟ یعنی نفوذ کارتل‌های اقتصادی. دولت امریکا رو رأی مردم درسته، ولی این رأی مردم رو اون کسی که جهت گیری میده همون قدرت‌های اقتصادی هستن.
بله. حالا اجازه بدید آقای دکتر عمرانی،
متاسفانه من این بحث فقط تکمیل می‌کنم.
دولت
امریکا متاسفانه همین شرایطه، یعنی به جای رسوندن که در واقع شرکت‌هایی که در واقع در واقع به خاطر همین قانون برچسب گذاری الان برچسبی راه افتاده به اسم نان جی ام او. یعنی شرکت ها دیگه دیدن وقتی که دیدن دولت به هیچ وجه تمکین نمیکنه به برچسب گذاری محصولات تراریخته، شروع کردن به برچسب گذاری غیر تراریخته یا نان جی ام او. من دلم میخواد که در واقع در کشور خود ما شاهد این موضوع نباشیم، دولت بیاد در واقع رو برچسب گذاری عزم میذاشته باشه و این برچسب گذاری رو اجرا بکنه و غیر این صورت باید تمام شرکت ها در واقع بیان و با برچسب غیر تراریخته خودشون از این موضوع مبرا کنن.
بله خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، پشت خط باشین. باز همچنان اجازه بدین سوال بعدی خودم رو از پروفسور کرمی داشته باشم. به هر حال تکلیف اساسی در تامین سلامتی مردم همیشه به عهده دولتیان به ویژه وزارت بهداشت و به قولی سازمان استاندارد بوده و هست. اما فکر میکنید این تضاد و تعارضی که در بین برخی مسئولین به ویژه مسئولین وزارت بهداشت با تولید کنندگان و رابطین انجمنهای صنفی تولیدات محصولات ارگانیک و طبیعی در خصوص تولید شدن و یا نشدن محصولات تراریخته وجود داره باعث به نوعی سردرگمی و بلا تکلیفی در بین مردم میشه یا نمیشه؟ واقعا مردم تکلیفشون چیه؟
بسیار داره خوبی کردید. سوالی دقیقا از بحث مردم به ما میرسه. شما واقعا به عنوان یک نماینده مردم
خواهش میکنم
سوال رو از من کردید. ببینید این تناقض باید حل بشه. قوانین بالادستی مقام معظم رهبری در بند 8.1 سیاست‌های کلان ابلاغی محیط زیست، همین الان دوستانی که صدای منو میشنوند تو اینترنت بزنن سیاست‌های کلان ابلاغی محیط زیست مقام معظم رهبری تو سایت خامنه‌ای.ir میاد. اونجا نوشته بند 8.1 توسعه کشاورزی سالم و ارگانیک. مجلس هم که عرض کردم خدمتتون سیاست‌های کلان نظام، جالب رئیس جمهور حکم آقای حجتی وزیر کشاورزی سابق دادن، یک حکم پیوستی هم بهشون دادن. این بندها رو من به دقت خوندم و ترسانی کردم. چندین بار ایشون تاکید فرمودن توسعه کشاورزی سالم و ارگانیک، دنیا رفته به طرف سبک زندگی سالم. بنیادی که 5 سال بنده درست کردم ترویج سبک زندگی سالم، در اونجا میگیم یکی از مؤلفه های سلامت غذای سالمه، امنیت غذاییه. الان دقت فرمایید به این صحبت های بنده، اون استاد تحلیلات بیولوژیک در کنار استاد بایوتکنولوژی و آنتیژن هستن عرض میکنم. بله. این کرونا که اومد بنده همش تو رسانه ها بودم تا بگم این تهدید بیولوژیک جدی بگیرید. 30 سال میگفتم تراریخته هم یک تهدید بیولوژیک هست. چرا؟ که دینگر 1974 برگشت گفت که غذا یک سلاحه، ما از این غذا برای کنترل مردم استفاده میکنیم. کمپانی های جهانی در حال کنترل مرزهای دنیا. وزارت بهداشت بانه متولی سلامت وزیر بهداشت آقای نمکی همون روزی که اولی که اومد یه خبرنگارشون سوال کرد آقای وزیر موضع شما که تازه اومدید چی هست؟ چون تا به حال سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت از تاریخ دفاع میکرد، تقریبا دفاع میکرد. چرا؟ این که تو برچسبنی تاریخته جدی عمل نمی کنه. ایشون اومد این جمله معروف رو گفت من از شما میخوام این صدا پخش بشه تا آقای نمکی به ما جواب بده که شما این سوال اینجوری جواب دادی. بنده چون هنوز به یقین نرسیدم تاریخته ها بی خطر هست، از اون ور به یقین هم نرسیدم که خطر دارد، بنابراین موضع ما نه بله نه خیره. ولی عجیبه، همین یک ماه پیش یک روغنی در تلویزیون تبلیغ شد، بزرگ نوشت غیر تراریخته و این رو گوینده اعلام میکرد. بلافاصله دیدیم سازمان غذا و دارو نام نوشت به صدا و سیما جلوی این رو بگیرید و عجیب بود. ببینید همین اصلا دکتر عمرانی فرمودن، آقای دکتر عمرانی بالاخره که دانشمندان این عرصه داره زحمت میکشه این حوزه که سلامت جامعه رو حفظ بکنه، وزارت بهداشت به جنگ تشویق بکنه یک شرکتی که ما بعداً تحقیق کردیم ببینیم این آقا راست میگه یا دروغ میگه. اسنادی که به دست ما رسید دیدیم بله ایشون محصول اون شرکت به دوستان بنده که مشاور بنده بود گفتم برید پیگیری کنه، چون از من سوال میکنن دکتر این دروغه یا راسته که میگه غیر تراریخته. بنرهاش هم تو خیابان ها دیده بودید قبلا، بزرگ زده بود با 10 متر نمیدونم تو استانه مختار، تصویرهاش برای ما میومد. چون ما نزدیک چند میلیون نفر عضو داریم شبکه های اجتماعی تو گروه های خودمون، ما بازرسامون مردم هست. میگه دکتر بله داره مینویسه دروغ یا راست، گفتیم برید سندهاشو بیارید واقعا غیر تراریخته است یا برای فریبه. دیدیم نه، اسنادش رو فرستاد، مجوزش رو گرفته غیر تراریخته. در این حال گفت آی دکتر ما دیدیم شما انقدر کار کردید مردم آگاه شدن، بیشتر مطالبهشون شده محصولات غیر تراکتور. ما رفتیم خط تولیدمون رو عوض کردیم از ذرت‌های داخل کشور، از کلزه‌های داخل کشور. بنده به این پرانتز بگم بله. لطفا به این جمله توجه بفرمایید، چون گفتم هیچ بذر تراکتوری در خاک مقدس آغشته به خون شهدای جمهوری اسلامی ایران کشت نمی‌شود. پس این جمله کلیدی است. هیچ محصولی، دقت کنید، اگر قاچاق کسی کشت میکنه قانون قاچاق نیست، درسته؟ ما حرفمون حرف قانونی است. هیچ محصولی که در خاک جمهوری اسلامی کشت بشود تراریخته نیست. پس نه غلات تراریخته است، نه سیفیجات، نه میوه ها. پس هیچی تراریخته الان تو بازار هست که ایرانی غیر تراریخته.
البته آقای حریرچی هم قائم مقام وزیر بهداشت هم اشاره کردن، گفتن که فقط سه محصول تراژنی یا تراریخته مثل دانه های روغنی کلزا، سویا و ذرت در ایران مجوز مصرف دارن و هیچ محصول یا فرآورده دستکاری شده ژنتیکی دیگری در بازار کشور وجود نداره.
و اینو تاکید بفرمایید، همین ها واردات.
بله بله.
پس کلزای داخلی ما نزدیک 400 هزار تن برداشت کلزا داریم. ما میدونید چقدر ذرت در کشور تولید میکنیم؟ ما میدونید چقدر پتانسیل تولید در کشور داریم که برخی وارد کنندگانی که اون کلمه مافیایی دکتر پرهیز میکنه، من با صراحت میگم، آقای مهندس مهاجر
بله.
رئیس بخش دانه های روغنی وزارت کشاورزی در سخنانش رسما در تلویزیون که وجود داره، دوستان سرچ کنن سخنان مهندس دکتر مهاجر در زمینه مافیای دانه های روغنی، ببینید چی میگه. میگه نه، بیشتر از 5-6 نفر نیستن. چرا دولت؟ من واقعا مطالبه گرم، من یه شهروندم مثل شما، من سوال دارم. چرا
بله، حق طبیعی هر کسی هستش.
بله، من سوالم اینه، من روغن سالم غیر تراریخته میخوام. یه نفر میاد بعد به ما میگه آقای دوشون، من کلی زحمت کشیدم رفتم به جای ذرت خارجی. اولا دقت بفرمایید، آفتابگردان و کنجد ذاتن تراریخته نیست. هیچ جای دنیا آفتابگردان و کنجد تراریخته نیست. اگه این دو تا روغن مصرف کنید اصلا ذاتن تراریخته نیست. حالا پارم داره نداره من کارش با اون روغنش ندارم.
بله.
ولی ایشون میگه من رفتم ذرت داخلی خریدم، رفتم کلزای داخلی گرفتم، خط تولیدم رو کردم، خب گواهیاش هم گرفتم، نوشتم غیر تراکتوری. به قول آقای دکتر عمرانی، این حق من شهروند بدانم این روغن تراکتوری است یا غیر تراکتوری. شما لطف کنید شنوندی که صدای بنده رو میشنوید، خانم محترم، آقای محترم، همین الان روغن داخل منزلت رو نگاه کن. ما چند تا برند روغن در تلویزیون تبلیغ میشه، آیا میگه تراکتوری یا غیر تراکتوری؟ نه. بعد میرید فروشگاه پشت، من نمیدید فروشگاه پشتش نگاه میکنید. مگه از سازمان غذا و دارو سال 97 ابلاغ نکرد که بنده نامه هاشو همه رو داریم سایت منتشر کردیم، هر تولید کننده ای که روغن یا هر محصول تراخته اگر بچت نزنه ما مجوز تولیدش لغو میکنیم. بچه این قانون اجرا نمیشه. چرا الان شما میرید توی بازار سوپرمارکت رو نگاه میکنید 10 تا برند روغن هست، تو دو تاش نوشته دستکاری شده ژنتیکی، یا دو تاش اون میدونی که الان برچسب به رسمی تراختهی که ابلاغ شده اینه، یک دایره سفید که درونش به با فونت سیاه نوشته تراریخته. بدونی چند تا از محصولات ما این برچسب رو داره. خب سازمان غذا و دارو زحمتش کشیده، ابلاغ رو کرده، ولی چرا نظارت بر اجرا نمی کنه؟ سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعذیرات، مجلس محترم که نظارت باید بکنه بر کار دولت، چرا نظارت نمیکنه که به گفته آقای دکتر عمرانی عزیز بگه آقا این حق منه که من میخوام گریسته بخورم، به هیچ کس هم مربوط نیست. یکی میگه حق منه من میخوام سیگار بکشم، به هیچ کس هم مربوط نیست. خب
درسته.
خب عزیز من از کجا بدونم؟ میرم هر شلف رو نگاه میکنم سوپرمارکت، من میبینم یه خانم دیگه بالا من دید شناق آقای دکتر کرمی خسته شدم به خدا، دارم 20 دقیقه دارم اینا رو نگاه میکنم، نمیتونم انتخاب کنم چون برچسبه واضح نیست، جت پرینت دیز زده، خانومم سنش بالاست نمیتونه بخونه، برچسب باید واضح باشه. باید بابا بعد رئیس جمهور محترم ما سال گذشته آذر 92 اگه اشتباه نکنم 7 قانون حقوق شهروندی رو منتشر میفرمایند که اصلا اینترنت بزنید الان براتون میاد. چقدر ما برای شهروند عزت و کرامت شعار میدیم، ولی در عمل حقش رو خودشون تلویزیون اومد اینو تبلیغ کنه، دکتر خطم رو عوض کردم، کل به گفته ما عمل کردیم، داره خطوط روغن عوض میشه، مردم روغن غیر تراریخته میخوام، من هم تبلیغ کنم سازمان غذا داره به من تشویق کنه جلوی تبلیغ منو گرفته. الان میدونید دیگه پخش نمیشه اون تبلیغ، صدا دیگه نیست، فقط تصویر رو میبینید. چرا جلوی مگه در اون قانون در تبصرش نمید آقای دکتر عمرانی؟ شما هم تاکید بفرمایید، کاش تلویزیون بود ما نشون میدادیم نوشته اطلاع رسانی شفاف مردم در موضوع محصول تلقی موجود در بازار، دو برچسب زنی کامل اجرا شود. خب من مطالبه گری دارم میکنم، دولت چرا نظارت نمی کنی؟ چرا الان من میرم راحت روغن انتخاب کنم، حالا چون دکتر کرمی گفته آفتاب گردان تلقی نیست، من میرم آفتاب گردان میخرم؟ نه، آفتاب گردان هم چه چیزایی هست، من میخوام ببینم مارک تراریخته رو، غیر تراریخته رو. دنیا اومده شفاف نوشته جی ام او نان جی ام او. خب چرا اجازه نمیده یک برندی که غیر تراریخته بنویسه غیر تراریخته تبلیغش کنه؟ این حق منه که بدانم. چرا این حق رو از من سلب میکنی؟ به نظر من از لحاظ علمی پاسخ اون سوال قبلی شما این بود که سه تا مغلطه کردن، کوتاه میکنم تو نوبت به دکتر برسه. یک، تراریخته در 20 سال گذشته، ببینید اوایل بله تولید بالا رفت، 25 سال پیش که اولین بار تراکتور کش شد بالا رفت، آفت کش ها پایین اومد، ولی 15 سال بعد یک فاجعه رخ داد. این یک بیولوژی آفت ها که بیکار نیستن، آفت ها شروع همینجوری که کرونا نسبت به درمان مقاوم میشه در آینده، آفت ها به این سم بیتی مقاوم شدن و عجیبه الان سم پاشی در مزار تراکتور شروع شده. بس دروغ نگید، خود میخوام فریب ندید مردم رو که تراکتور به هیچ وجه سبب افزایش تولید نمیشه. و ثانیا من به شما یه آمار کاش وقتش بود نشون میدادم، بر اساس آمار سازمان ملل و بانک جهانی الان میزان تولید مواد غذایی در دنیا برای 10 میلیارد جمعیت کافی، جمعیت دنیا الان 8 میلیارد نفره. ما غذا کم نداریم، بعد این شعاری که مرتب میترسانن کم بوده غذا، یک شعار برای ایجاد حقیق روش های کنترل دنیا، ایجاد حراس و ترسه مثل کرونا. ترس مردم رو بترسانید، مردم تسلیم میشوند. این روش استراتژی جنگ روانی دشمنه، مردم رو نگران کنید، مردم نگران رو تسلیم میشوند. این روش عملیاتی جنگ روانی که من استادشم به دلیل اینکه در تجربه بیولوژیک 30 سال کار کردم. دو، دومه کشاورزی آقای سرکردگان تراریخته، تو رو خدا بام بسته، برگذاری به وجدان بشری خودتون. دومه کشاورزی کم نشده که زیاد شده، علفکش هم که تازه بهش اضافه شده، گلایفوسایت هم که ثابت شده الان باعث لنفوم میشه، باعث سرطان میشه. سال گذشته نزدیک 42,000 شکایت به دادگاه های آمریکا داده شد، کسانی که سرطان گرفتن در اثر مصرف اینسولین. و 2 میلیارد دلار کمپانی مونسانتو محکوم شد به پرداخت غرامت. چرا این واقعیات رو به مردم نمیگید؟
بله، عذرخواهی میکنم آقای دکتر کرمی عزیز، پروفسور گرامی، نکات بسیار خوبی رو بهش اشاره میکنین، اما وقت ما هم محدود است. اجازه بدین فرصت رو هم به آقای دکتر عمرانی بدیم، ایشون عضو خواهش میکنم پشت خط ما باشید. ایشون به هر حال عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک ایران هم هستن، برای اینکه جنبه آموزشی هم پیدا بکنه مبحث امشب ما. من از ایشون این سوال دارم، عمده محصولاتی که در بازارهای خودمون این روزها مشاهده میکنیم به عنوان محصولات ارگانیک و طبیعی، شاید بشه گفت که اون معیارهای طبیعی و ارگانیک رو ندارن و مردم در بازار شاید گول ظواهر اونها رو بخورن. رای تشخیص اونها شامل چه مواردی میتونه باشه؟
در خصوص تشخیص محصولات ارگانیک، خب محصولات ارگانیک محصولاتی هستن که در تولید اون از هیچ نوع در واقع افزایندی پردهنده شیمیایی یا مصنوعی، هیچ نوع سموم شیمیایی یا مصنوعی و اشعه دهی و جی ام او یا هم تراریخته استفاده نمیشه. و این فرایند در طی یک بازه 3 ساله این فرایند در یک مزرعه اجرا میشه و بعد از 3 سال در واقع اون محصولی که از این مزرعه و با رعایت این فرآیند به وجود اومده محصول ارگانیکه. ما متأسفانه در ارگانیک الان با 2 موضوع مواجهیم. اینکه مردم بعضا فکر میکنن که اگر مثلا دارم میگم در دامان طبیعت یک تمش پیدا بکنن که رنگ سم و کود و اینجور چیزا ندیده میشه ارگانیک. نه، اینطور نیستش. به خاطر همین خیلی از موارد سوء استفاده میشه از اسم ارگانیک، به خاطر اینه که خیلی از هموطنان ما واقعا مفهوم ارگانیک رو نمی‌فهمن، نمی‌دونن و بعضی‌ها هم حق دارن. چرا؟ چون آموزش داده نشده، چرا؟ چون ما در وزارت کشاورزی خودمون یک مرکز تحقیقات ارگانیک نداریم واقعا.
بله.
دوم اینکه ما علارغم اینکه دکتر فرمودن در بند 8 ابلاغی به مقام معظم رهبری تاکید شده بر تولید محصولات سالم ارگانیک، ما در بودجه سراسری هیچ بودجه‌ای برای توسعه محصولات ارگانیک نداریم و در نقطه مقابلش برعکس همونطور که امشب تصدی میلیارد تومان صرف محصولات فراریخته شده و هیچ خاصیتی هم نداشته مثل بعضی که ما تو کبیر کاشتیم و هیچ چیزی هم من مطمئنم به وجود نخواهد اومد. اگه در مورد محصولات ارگانیک یه قسمتش همونطور که عرض کردم عدم آگاهی عمومی است. نکته بعدی هم سودجویه. آنچه که در دنیا محصولات ارگانیک رو به خاطر اون ارزشی که داره، به خاطر ارزش ذاتی که داره، به واسطه عاری بودن از سموم شیمیایی و مصنوعی و طعم دهنده های شیمیایی و اشعه، اینجا ارزش باعث میشه که در واقع افزایش قیمت داشته باشه.
بله.
بسیاری از موارد سودجویا میان و سوء استفاده میکنن و با در واقع جعل عنوان ارگانیک در واقع یک تقلبی رو مرتکب میشن. در واقع اینکه چگونه تشخیص بدیم، ما واقعیتش الان در حال حاضر ما استاندارد 11000 رو در کشور داریم که این استاندارد در واقع تعریف شده، تقریبا میشه گفت که در واقع یک آمیخته از استاندارد اروپا و امریکا هستش و قانون تکلیف ما رو تقریبا مشخص کردیم. منتهی مراتب اینجا ما باز هم بین در واقع سازمان استاندارد، وزارت بهداشت که در خصوص کالای فرآیند شده و مواد غذایی هست و وزارت کشاورزی ناهماهنگی وجود داره. یعنی ما در واقع محصولات ارگانیک در کشور ما مثل جوجه اردک زشت شده که از اون ور خیلی میخوان نگهش دارن که روزی بوی زیبایی میشه، از یه طرف دیگه هم خب الان قبولش ندارن. متاسفانه ما با چنین شرایطی مواجهیم. این که استاندارد 11000 اگر در کشور اجرا بشود و متولی و مشخص بشه همه چی حل میشه، ولی ما در حال حاضر شرکت هایی رو داریم که محصولات ارگانیک خودشون دارن به اروپا صادر میکنن. ما محصول عسل، زعفران، پسته، چای و خیلی محصولات زیادی داریم، خرما و بسیاری از سمقای گیاهی و گیاهان دارویی داره به اروپا صادر میشه. این محصولات رفتن و شرکت های گواهی دهنده اروپایی و معتبر بین المللی رفتن و گواهی ارگانیک گرفتن و اینها در واقع سالانه گواهی خودشون رو تقدیم میکنن. ما در انجمن ارگانیک کاری که از دست ما برمیاد این بوده که بیاییم و این شرکت ها و این تولید کنندگان رو احضا بکنیم، ما پرونده ها و گواهی های اونها رو بررسی بکنیم و تا زمانی که اونها اعتبار داره در سایت خودمون اطلاع رسانی کنیم. یکی از این راه ها مراجعه به وبسایت انجمن ارگانیک ایران هستش، ولی خب این کافی نیستش. واقعیتش این که باید در واقع در سازوکار وزارت بهداشت باید ارگانیک اولا به رسمیت شناخته بشه، مورد قبول قرار بگیره، براش اعتبارات کافی برای حمایت و ترویج. الان شما در نظر بگیرید که متاسفانه نظام درمانی ما یک نظام درمان محور به جای اینکه پیشگیری محور باشه.
مصاحبه میکنم، ما 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم.
اینه که من میخوام در خاتمه بگم که ارگانیک مساوی است با پیشگیری، مساوی است با پیشگیری از بیماری ها، مساوی است با تغذیه سالم، مساوی است با کاهش سرطان ها و بیماری لاعلاج. اگر ما بخوایم تغذیه‌مون رو اگر بتوانیم اصلاح بکنیم، بسیار از بیماری‌هایی که امروز ما داریم و این بیمارستان های شلوغ رو در آینده نخواهیم داشت.
سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، آقای پروفسور علی کرمی همینطور آقای دکتر آزاد عمرانی که در این گفتگوی علمی امشب ما در رادیو گفتگو شرکت کردند. امیدوارم ماحصل گفتگو و ارائه مطالب علمی ما چراغی بوده باشه در راه تامین سلامت مردم. از هر دو بزرگوار ممنونم. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.
شبتون بخیر و خدا نگهدار. و همینطور از شما شنوندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید و گفتگوی علمی امشب رو از رادیو گفتگو دنبال کردید. امیدوارم که با روشنگری و دقت نظر و شفافسازی هر چه بیشتر مسئولین و تولید کنندگان در اعلام و معرفی محصولات ارگانیک و طبیعی و در قبال اون تراریخته بتونیم که گام‌های موثری در تهیه و تولید و مصرف مواد طبیعی و ارگانیک برداشته و برداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر هممیهنان عزیز. از پخش شبکه رادیوی گفتگو با آغاز بخش سوم این برنامه‌های این شبکه در خدمت شما هستیم و اولین برنامه رو که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون می‌کنیم با عنوان سوفیا بشنوید.